بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در ذیل مسئله هشت، مرحوم امام جمله ای دارند، این است: فرمود و یستحب و تقلیز فی جمیع الحقوق الا الاموال فانه لا یقلظ فیها بما دون نصاب القطع. این باز یک مسئله است که مشهور هست بین علما و معروف هست بین اصحاب، به این که یک استثناء قائل شدند بر استحباب تقلیز. گفتیم که بزرگان فتوا دادند که مستحب است برای حاکم تقلیز بکنه یمین را. حالا تقلیز فعلی، قولی، زمانی، مکانی، علی حال فتوا دادن که یستحب و تقلیز للحاکم. ظاهر این یستحب و تقلیز اطلاق دارد در همه موارد، منتها یک مورد رو استثناء کردن. گفتن که استثناء میشد اونجایی که دعوای مالی باشد و اون مال هم مقدارش کمتر از حد نصاب در سرقت، در قطع ید. در باب سرقت، در قطع ید اونجا نصاب قائلن، میگن اگر ربع دینار به بالا باشد سرقت بکنه قطعیت داره، اما اگر کمتر از ربع دینار سرقت بکنه ولو تمام شرایط حد رو هم دارا باشد، واجد باشد، اما هم یکی از شرایطش نصابه، باید به حد ربع دینار یا قیمت ربع دینار برسه. مالی که سرقت کرده اگر یا خودش تلاس بیش از ربع دینار است و یا اگر جنس دیگری است قیمتش به حد ربع دینار برسه. دینار از نظر شرعی 18 مثقال شرعی است، یک دینار 18 مثقال شرعی. اون وقت ربع دینار عرض کنم که 4 مثقال و نیم، یا به مقدار 4 مثقال و نیم طلا، یا عرض کنم که قیمتش. این حد نصاب در قطع ید است. اینجا استثناء زدن، گفتن که یستحب و تقلیز مطلقا در جمیع حقوق الا در اونجایی که دعوای مالی باشد و اون مقدار عرض کنم که مالی که ادعا میکند کمتر از ربع دینار یا قیمت ربع دینار باشد، که اگر اینجور باشه تقلیز مستحب نیست. این استثناء رو آیون دارن. پس در حقیقت دو تا فتوا اینجا معروف است بین فقها، یکی اصل استحباب تقلیز یمین للحاکم، این به طور مطلق، و یکی هم باز فتوا به استثناء که اگر دعوای مالی است و مادون ربع دینار هست استحباب تقلیز نیست، بلکه مرجوح هست در یه همچه جایی تقلیز. این نظر بزرگان و فقه هاست. دلیل اصل مطلب که تقلیز مستحب است مطلقا، اینو قبلا گفت، حالا وجوهی بهش استدلال شد، بعضی هم اون وجوه رو از روایات بود اعتبار بود قبول نداشتن، مثل مرحوم صاحب مستند که دیروز عرض کردیم، ایشون فرمود که دلیلی برای استحباب نداریم غیر از فتوای اصحاب و همین فتوای اصحاب کافی است، بالاخره رجحان رو میفهمونه و ما میتونیم حکم بدیم به استحباب به استناد قول مشهور که فتوا دادن به استحباب. خیلی خوب، اون دلیلش حالا یا نص یا فتوا. در اینجا که استثناء که اگر دعوای مالی باشد و مادون قطع حد نصاب قطعیت باشد استحباب ندارد، این رو یه دلیل خاصی نداره که روایتی چیزی، ولی معروف است فتاوای علما حتی ادعای لا خلاف شده، ادعای اجماع شده، ادعای این که اصحاب قطع دارن به این فتوا و به این حکم، به این حکم استثناء، یه همتای ادعا شده و همم فتوا دادن. مرحوم شهید در مسالک میگه ولی ما مدرکی برای این فتوا پیدا نکردیم، ولی خب فتوا داده شد. فقط یک روایت پیدا کردن که لعل این روایت مدرک حکم باشد و اون روایت عرض کنم که حالا یا صحیحه یا مرسله، علت این که بعضی تعبیر ازش میکنن به صحیحه و بعضی تعبیر ازش میکنن به مرسله این است که نقل میکنه ان حریز او امن روا ار ان حریز، بعد از محمد ابن مسلم ان انهما علیهم السلام، دو سه تا واسطه میخوره تا برسد به محمد ابن مسلم. اونی که از حریز نقل میکنه تردید داره، اگر از خود حریز نقل بکنه روایت صحیح است، روایت یکی بعد از دیگری همشون مورد اعتماد و موثق هستن. اما میگه ان حریز او امن روا ان حریز، یادش نیست از خود حریز شنیده یا از کسی که او از حریز براش نقل کرده. اگر این باشه میشه مرسل، پس خودش از حریز نقل نمی کنه، یه واسطه خورده، واسطه رو هم ذکر نکرده. و قطعی هم اینجور نیست که بگیم دیگه صاف مرسل است، با تردید میگه ان حریز او امن روا ان حریز. لذا بزرگانم بعضی تعبیر میکنن صحیح هست به اعتبار این که بالاخره سند یکشون هم حریزه و این مورد اعتماد. بعضی ها میگن مرسله چون احتمال دارد از خود حریز نشنیده باشد، از کس دیگری شنیده باشد، عرض کنم که میشه مرسل و اون واسطه نقل نشد. حالا از نظر سند بالاخره نمیشه بهش اعتماد کرد ولو اینکه تعبیر صحیح ازش شده. و روایت اینه که محمد ابن مسلم و زراره هر دوی اینها انهما علیهم السلام، این روایت رو محمد ابن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق از هر دو نقل کردند. حالا که امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرمودن لا یحلف احد عند قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا اقل مما یجب فیه القطع، لا یحلف احد، هیچ کس رو قسمش نمیدن عند قبر النبی، در مسجد مدینه در کنار قبر پیغمبر قسم نمیدن کسی را بر اقل مما یجب فیه القطع، و بر مالی که کمتر از اون حد نصابی است که قطع درش هست که ربع دینار باشد. اگر اقل از او باشه این قسم داده نمیشه، لا یحلف احد. خب اینجا عند قبر نبی که آورده، خب در چه موقع میرن عند قبر نبی قسم میدن؟ برای تقلیز دیگه. وقتی اراده تقلیز داشته باشن میرن کنار قبر پیغمبر. پس لا یحلف احد عند قبر نبی، ما ازش تقلیز بفهمیم. بفهمیم یعنی لا یقلز القسم، چون عند قبر نبی برای چی میبرن؟ برای تقلیز. قبر نبی هم که خصوصیتی ندارد، در هر مکانی که میبرن برای تقلیز. پس یه تعمیم اینجا باید بدیم، از عند قبر نبی تعدی بکنیم به مطلق مکان، مکان شریف، ولو تو مسجد، ولو کنار محراب، ولو تو مشاهد مشرفه. از عند قبر نبی که تقلیز در مکانه، از خصوص عند قبر نبی تعدی کنیم به مطلق تقلیز مکان در هر مکان شریفی. این یه تعمیم. بعد از اینم یه القاء خصوصیت دیگه بکنیم. تقلیز مکان که خصوصیت ندارد، تقلیز زمان و تقلیز در فعل و تقلیز در قول و همه یکیه. پس از این روایت ما بخوام بگیم تقلیز مطلقا، فعلا، قولا، زمانا، مکانا، در مادون حد نصاب قطعیت مشروع نیست، تقلیز مستحب نیست، متوقف بر یه همچه القاء خصوصیتی است. دو تا القاء خصوصیت ما باید بکنیم. یکی از عند قبر نبی تعدی کنیم به مطلق تقلیز مکانی، ولو تو مشاهد مشرفه، ولو تو مساجد دیگر. از این تعدی هم یه القاء خصوصیت دیگه هم بکنیم که تقلیز در مکان خصوصیت نداره. وقتی گفتن در مادون ربع دینار تقلیز نیست در مکان، خب در زمانم همینجور، در قولم همینجور. پس تمسک به این روایت اگر بخواهیم بکنیم برای این مدعا که تقلیز در جایی که دعوا دعوای مالی است و مال مقدار مال هم کمتر از حد نصاب در قطع ید هست، تقلیز رو ما بخوام بگیم جایز نیست، به استناد این روایت دو تا عرض کنم که القاء خصوصیت باید بکنیم. اولا سند خیلی روشن نیست، اعتبار کافی نداره. ثانیا دو تا تقلی القاء خصوصیت باید بکنیم، از عند قبر نبی به مطلق مکان، از مکان به مطلق تقلیز، اهم از قول و زمان و مکان و فعل. بنابراین اینم وجهی نداره، هیچ عرض کنم که ظهوری در این که ما بتونیم یه همچه القاء خصوصیتی بکنیم نداریم. میگیم در اینجا فرمود اگر از نظر سندم اعتبار داشته باشد، میگیم تقلیز در دعوای مالی کمتر از قطع میزان نصاب قطعیت عند قبر نبی مشروع نیست، مستحب نیست. اما دیگه در بحث ما در مطلق تقلیزه. بنابراین دلیل روشنی برای این مسئله نیست. دلیل روشن نیست ولی فتوای اصحاب هست. اونایی که در اصل تقلیز استنادشون به همین فتوا بود، توجه فرمودین، اینجا میتونن استناد به همون تقلیز بکنن. بله؟ نه ببینید، در مورد خودش میگیم که پس تقلیز مستحب نیست. نیست، لا یحلف احدون. روایت میگه لا یحلف احدون عند قبر النبی. اینجور روایت میگه تحلیف، عرض کنم که تقلیز نیست. لا یحلف احدون عند قبر النبی الا اقل مما یجب فیه القتل. استثناء توجه فرمودین. عرض کنم که معروف بین اصحاب استثناء، این استثناء رو قائلم. همینجور که تقلیز رو در اصل فتوا دادن، این استثناء رو هم فتوا میدن. میگن که در موردی که دعوای مالی کمتر از این مقدار باشد تقلیز نیست. درست؟ دلیل این فتوا بخوام بگیم این روایت، نه این روایت نمیتونه بهش تمسک کنه. اولا از نظر سند، ثانیا از نظر دو تا القاء خصوصیت وجهی ندارد. که ما دو تا القاء خصوصیت بکنیم اون وقت بگیم مستند این استثناء این روایت است. خب پس دلیل از دست ما گرفته میشه، ولی اصل فتوا هست. همینجور که در اصل استحباب تقلیز ما به فتاوا استناد کردیم و گفتیم عمده دلیل همین فتوای مشهور است که میگن مستحب است تقلیز للقاضی، در اینجا به همین فتوا میگیم استثناء درسته، ولو مدرکش این روایت نیست، ولو به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم که بگیم لا یحلف احدون در دعوای مالی که مادون حد نصاب قطعیت باشد، این دلیل نیست. ولی اصل استثناء درسته به جد اینکه فتوای مشهور بر طبقش هم. پس اصل استثناء رو ما میپذیریم، میگیم که در مادون چیز ربع درهم، عرض کنم که اگر دعوای مالی است تقلیز مستحب نیست بلکه مرجوحه، ولو دلیلش این روایت نباشه. این لذا امام هم قبول دارن این استثناء رو. فرمود یستحب و تقلیز فی جمیع الحقوق الا الاموال، این استثناء الا الاموال فانه لا يقلد فيها بما دون نسب بما دون نصاب القهر. در دعوای اموال اگر ما دون نصاب قطعیت باشه این تقلیز استحباب ندارد. گفتیم مدرکی براش پیدا نکردیم مگر این روایت. این روایت هم نمیتونه مدرک باشه، پس مستند همون فتوای مشهور است و به استناد فتوای مشهور ما هم میگیم لا یقلز در همچه جایی. خب این مسئله عرض کنم که 8 تمام. مسئله 9، بله بله بله، نه مثقال شرعی 18 نخوده، مثقال شرعی 18 نخوده، مثقال های معروفی 24 نخوده. مثقال این دینار 18 مثقال شرعی است، یعنی 18 تا 18 نخودی. مثقال 18 نخود، مثقال سیروفی مثقال معروف متعارف 24 نخوده. بله، یک دینار 18 مثقال شرعی، یعنی هر مثقالی 18 نخود. لذا مثلا در دیه که 1000 مثقال 1000 دینار میگن، 1000 مثقال طلای متعارف الان نیست، 1000 مثقال شرعی است که 1000 تا 18 مثقال، هر مثقالی هم عرض کنم که 18 نخود. مسئله 9، لا یجوز التوکیل فی الحلف ولن نیابه فی فلو وکل غیره و حلف عن به وکالته او نیابته لم یترتب علیه اثر ولا یفصل بهی خصوم. بحث در اینجا این است که مدعا علیه که قسم میخوره، این قسم وظیفه خود اوست، بالمباشره نمیتوند یه نفر رو وکالت بش بده که در محکمه به جای مدعا علیه حاضر بشه و قسم بخوره، به وکالت از طرف مدعا علیه یا به نیابت از طرف او. به یه نفر بگه شما نایب من باش، در دادگاه قسم بخور. به وکالت یا به نیابت جایز نیست، و اگر کسی به وکالت از طرف مدعا علیه یا به نیابت از طرف او در محکمه حاضر بشه و قسم بخوره، این قسم قسمی که یترتب علیه اون آثار نیست، و با همچه قسمی فصل خصومت هم نمیشه. قاضی اگر به استناد این قسم حکم بده فصل خصومت نمیشه. خب دلیل مطلب که میگیم لا یجوز و توکیل فی الحلف، دلیلش این است که از ادلهی که دلالت بر لزوم حلف علی المدعا علیه داره، از اون ادله مباشرت استفاده میشه. اونجایی که میفرماد البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیه، ظهور در مباشرت داره، یعنی این وظیفه وظیفه خود اوست، بالمباشرت باید با مباشرت انجام بده. و اگر کسی بخواد وکیل بکند کسی را یا نایب بگیرد کسی را به جای خودش، اون دلیل میخواد. اینجا فرمود والیمین علی المدعا علیه، یک وظیفه گذاشتن به عهده مدعا علیه که قسم بخورد. میتونه این وکیل بگیره، نایب بگیره، دلیل میخواد. باید ببینیم این از اموری هست که قابل نیابت باشه. مثلا در عبادیات در بعض جا گفتن قابل از کنم که نیابت هست، در حج روایت داریم، دلیل خاص داریم که اگر چنانچه کسی، اونم نه در همه موارد، اگر کسی خودش صحیح و سالم است و میتونه بره حج، حق ندارد کسی نایب بفرستد. بله اگر چنانچه حج برش مستقر شده، یعنی یک سالی گذشت که باید میرفت و نرفت، عمدن تأخیر انداخت، که این تعبیر میکنیم استقرار حج به ذمه او، حج برش مستقر شده نمیتونه بره، مریض است، توجه فرمودین، پیرمرد است، یه کسالتی دارد که براش امکان نیست، یا فوت کرده بعد از اینکه مرده براش نیابت، در اینجا جایز است. در یه موارد خاص در حج گفتن میتونه عرض کنم که نیابت بگیره. در نماز و روزه تا حیاتش نمیتونه، بعد از آنی که مرد میتونه نیابت بگیره، برای اون میت نائب بگیرن نمازش و روزش رو قضا بکنه. در اونجاها دلیل داره، هر جا دلیل داریم برای جواز نیابت، جواز وکالت میگیم، اما اونجا که دلیل نداریم نمیتونیم بگیم. و در باب عرض کنم که یمین همچه دلیلی وارد نشده است. ظاهر مستفاد از خود روایات مباشرت، ولی یمین علی المدعا علیه، یعنی خودش. از اون طرف هم دلیلی که ولو ظهور در مباشرت داره اما میتواند نایب بگیرد، یه همچه دلیلی هم نداریم. بنابراین پس میگیم لا یجوز و توکیل ولا یجوز و نیابه در قسم، حلف باید توسط خود مدعا علیه انجام بشه، و اگر وکالت گرفت یا نائب گرفت در محکمه و کسی به جای دیگری قسم خورد، لم یترتب علیه اثرون، اون آثار که سقوط حق باشه، عرض کنم که ذهبت الیمینو به حق، حقش از بین بره ظاهرن، دیگه تقاص هم نتونه بکنه، طرح دعوای مجدد نتونه بکنه، این آثار مال اون قسمی است که بالمباشر انجام بشه، نه با وکالت یا با نیابت. اینم دلیلش همینه که معلوم است. از اینم رد میشیم. مسئله ده، لابد و ان یکون الحلف فی مجلس القضاء و لیس للحاکم الاستناب فیه الا لعذر کمرض او حیض و المجلس فی المسجد. در اینجا هم عبارت امام که اینجا دارم، هم مراجعه بفرماید عبارات دیگر از بزرگان مثل مرحوم محقق در شرایع، مرحوم سید در ملحقات عروه، صاحب مستند، عباراتشون یه قدری درش اجمال و ابهام هست. عبارت اینه، لابد و ان یکون الحلف فی مجلس القضاء. خب همین ما معنا کنیم، یعنی اینجور ازش استفاده میشن، یعنی یعتبر وحدت و مجلس القضاء و الحلف، مجلس قضا و مجلس حلف باید یکی باشه. یعنی چی؟ یعنی در همین مجلسی که قاضی ای رو اون طرف رو قسمش داد، تو همون مجلس هم حکم تو بگه، تو همون مجلسی که فرض فرمود اقامه بیانه میشه، تو همون مجلس هم قاضی باید حکم بده. ظاهرش اینه دیگه، لابد و ان یکون الحلف فی مجلس القضاء، همون مجلسی که قضاوت میشه تو همون مجلس هم باید قسم داده بشه. مثلا تو این مجلس امروز قسم بدن، فردا توی اتاق دیگه توی جلسه دیگر قضاوت بکنه، این وحدت مجلس نشد، میگیم جایز نیست. ولی این رو نمیخوان بگه، مراد از عبارت این نیست، ولو این که معنای عبارت در ابتدا به ذهن میاد این است که یعتبر و وحدت مجلس حلف و مجلس قضا. اگر این باشد، پس این که ما گفتیم مستحب از تقلیز، یکی از تقلیزها چی بود؟ تقلیز مکانی، مجلس قضا تو دادگستریست، قاضی این چیز رو مدعا علیه برش میداره میبره تو مسجد در مقابل کنار محراب. خب این پس باید بگیم جایز نیست، چون وحدت مجلس قضا و حلف نشد. مجلس قضا یک جاست در یک مد ساختمانیست، او رو بر میدارن میبرن کنار قبر پیغمبر، اون رو که مجلس قضا نیست، مجلس حلفه. پس اگر این عبارت معناش باشه باید اون رو هم قبول نکنیم، در حالتی که هیچ کس نگفته در او اشکالی هست. خب اگر اعتبار رو بدونیم، ولی که نیست اینجور، برمیداره قاضی از تو محکمه بلند میشه میره اونجا، نگفتن این حرف، توجه فرمودیم. پس مراد چیه؟ مراد این است که گاهی مدعا علیه حاضر نیست بیاد تو مجلس، دعوتش میکنن نمیاد، میگه آقای قاضی یه نفر رو بفرستید بیاد اینجا منزل، شأنش بالاتر از این است که بلند شد بیاد تو محکمه، میگه یه نفر رو بفرستید بیاد اینجا من مقابل او قسم میخورم. آیا میتونه قاضی استنابه بکنه و یه نفر رو به جای خودش بفرسته تو منزل اون آقا که اون آقا پیش اون نایب یا وکیل قاضی قسم بخوره؟ میخوان بگن این جایز نیست. وحدت یعنی اون باید بیاد تو مجلس قضا، نه اینکه قاضی یه نفر رو بفرسته پیش او قسم بخوره. مجلس حلف و قضا باید یکی باشد، یعنی نباید قاضی یه نایبی بفرسد جای دیگه که او پیش این نایب قاضی قسم بخوره، بیاد پیش قاضی بگه پیش من قسم خورد فلانی. این جایز نیست، باید خودش بلندش بیاد اینجا تو همون مجلس قضا همون جام قسم بخوره، مگر این که معذور باشه. بله، اگر مدعا علیهیست معذور، الان تو زندانه، اجازه نمیدن بیاد، دعوایی هم علیهش طرح شده، او منکره، میخوان قسمش بدن. خب اینجا قاضی یه نفر رو بفرسته بره تو زندان پیش این شخصی که نیابت از طرف قاضی دارد، اون قسم بخوره، میاد پیش قاضی میگه بله ایشون پیش من قسم خورد که من بدهکار نیستم. این اشکالی هم ولو وحدت مجلس نیست، این مجلس تو دادگستریست، تو محل قضا یه جاست، محل قسم یه جا دیگه است، و اون وقت استنابه کرده قاضی یه نفر رو نایب برسه. یا فرض فرمایید کسی مریضه تو بیمارستان، الان رو تخت بیمارستان خوابیده، یا نخیر تو منظرش بستریست به جوری که قادر بر حرکت نیست، یه شخصیست مریضه تو بستر بیماری خوابیده قادر بر حرکت نیست، دعوای علیهش طرح شده، قاضی یه نفر رو میفرسه تو منزل بالا سر او میشینه قسمش میده قلمش میاد. لعذرن اشکالی نیست. مجلس تو دادگاه تو مسجد تشکیل شده، خانمیست معذوره نمیتوند وارد مسجد بشه، علیهش دعوای طرح شده، همون بیرون مسجد وای میسه، قاضی یه نفر رو میفرسه قسمش میده برمیگرده. پس بحث اینه که استنابه قاضی، قاضی نایب بگیره برا قسم، آیا میشه؟ میگن اگر اون طرف معذور است که وارد دستگاه قضایی دادگاه بشه، بله استنابه کنن، اون وقت تعدد مجلس میشه، یه جا دیگه قسم خورده شده و یه جا دیگه دادگاه هست. اما اگر معذور نیست، باید خودش بیاد در حضور حاکم، خود قاضی بدون استنابه قسمش بده. بله؟ حالا بالاخره دیگه عبارت رو از همدیگه تقلید کردم، بعضی مثلا بعضی عبارات علما اینجور بوده، دیگه مرحوم محقق هم همونجور تعبیر کرده، مرحوم سید هم همونجور تعبیر کرده، اینجا هم همونجور تعبیر. نه، ظاهر معنا روشنه. ببینید، لابد و ان یکون الحلف فی مجلس القضاء، وقتی دنبالش میگه استنابه نکنه، یعنی باید اونو بیارندش اینجا، مگر اینکه معذور باشد. مجموع رو وقتی با هم بسنجیم عبارت روشن میشه، ولی ابتدا وقتی انسان نگاه بکند تو ذهن میاد که مراد اعتبار وحدت مجلس قضا و حلف است، در حالی که نه، این اعتبار این نیست. بحث در استنابه است که قاضی میتوند یه نفر رو نایب بگیرد بره در جای دیگه قسم رو بده، اون طرف رو قسم و بیاد به قاضی بگه، یا نه. این یه فرض. بله، حالا عرض میکنم، عرض کنم که یه بحث اینه که هل یجوز للقاضی الاستنابه بفرسد خارج محکمه و استنابه کند از قاضی در قسم گرفتن، و یه بحث فرع دوم در خود محکمه با حضور قاضی آیا قاضی میتوند استناب کنه؟ یه نفری کنار قاضی نشسته میگه آقا شما به جا از طرف من به نیابت از طرف من این آقا را قسم بدید. اینجا دیگه در خود دادگاه هست، اونجا استنابه در خارج دادگاه که یه نفر رو بفرسته بره در جای دیگه، اون کسی که معذور است یا غیر معذور است قسمش بده و بیاد. یکی هم یه فرع دیگه هم این که در خود محکمه، در خود دادگاه، در حضور قاضی و مدعا علیه قاضی نایب بگیره، به یه نفر کنارش نشسته میگه شما از طرف من وکالت دارید یا نیابت دارید این آقا را قسمش بدید، خودش هم میشینه گوش میده. این دو فرق، آیا جایز است یا جایز نیست. عرض کنم که در اونجایی که عذر باشه، حضور اون شخص مدعا علیه معذور بیاد در دادگاه، حضورش مشکله، عرض کنم که یا شرعن یا عرفن. شرعن مثل این که اون زن نمیتونه بیاد در مسجد، یا عرفن از باب این که مریض است، تو خونه خوابیده، زندان است مثلا، مشغول نمیذارن بیاد، امثال اینها. در این جور موارد یا حتی این رو مثال میذارن، یا خانمی هست که مثلا از نظر مثل سابق اینجور بوده، براشون حضور در جمع مردها براشون مشکل بوده، پوشیده است، مخدره است، حاضر نیست در اجتماع حاضر بشه، خب یه همچه زنی رو بخوام دعوتش کنیم تو محکمه، حاضر نیست بیاد، براش مشکل، متعذره، این هم بفرستیم قاضی بفرستیم. میگن در اونجایی که عذر باشه میتوند قاضی یه نفر رو به عنوان استنابه بفرسته، قسم رو از او بگیرد بیاد. اما اونجایی که عذر نیست، یه شخصیست تو خانهش نشسته، شأنش این نیست که برنشه بیاد، نه بچی ندارد، شأنیتی نیست، قاضی وقتی احضار کرد هر که هست باید بیاد، همه مساوی هم. اگر عذر نباشه در خود محکمه با حضور خود قاضی میگن جایز نیست که بخواد استنابه بگیره. این دو فر حالا ببینیم دلیلش چیه. بله بله، یا شرعه یا عرفه. عذر شرعی مثل این که اون مجلس دادگاه تو مسجده، تو مسجد تشکیل میشه، اون مدعا علیه هم خانومه، در ایام عادتش نمیتوند بیاد، این عذر شرعیست. عذر عرفی هم مریضه، تو بیمارستان خوابیده، بستریز، زندان، امثالیم. عرض کنم که استدلال میکنن به چند جهت، یکی تمسک به اصل. عرض کنم که آیا قاضی میتواند استنابه کند، نایب بگیرد، چه در اونجایی که در بیرون دادگاه میخواد بفرسته، چه در اونجایی که در خود دادگاه با حضور خود قاضی استنابه میتونه بکنه یا نه. اینجا میگن که تمسک به اصل میکنیم، شک میکنیم آیا یه همچه قسمی که با نیابت انجام شده، با استنابه قاضی، کسی که عذری هم نداشته قاضی فرستاده است و نایب گرفته و قضا، یه کسی باید باشد که مورد مثلا عارف مسائل باشد، مسئله رو بدونه، بلد باشد چجور قسم بده، یه همچه کسی نایب میگیر بدون عذر، آیا این قسم کافیست یا نه؟ یا در خود محکمه فرع دوم با حضور قاضی، قاضی به یه نفر نیابت بده شما قسم بده، آیا این اثر، این قسم ترتیب اثر برش میشه یا نمیشه؟ تجربه فرمود. این میگن اصل عدم ترتب اثر بر یک همچه یمینی، قسمی که با استنابه قاضی انجام شده، اصل عدم ترتب، چون دلیلی نداشتیم بر جواز استنابه، اینجا میگیم شک میکنیم اصل عدم ترتب اثر است بر چنین قسم. این یه دلیل تمسک به اصل. یکی عرض کنم تمسک میکنن به تبادر، که در مفتاح الکرامه میگه متبادر از ادله استحلاف که طرف رو قسم میدند، متبادر از ادله استحلاف این است که این وظیفه قاضی است، به عهده قاضی میگذارن این کار را که قاضی احلاف بکند، قاضی قسم بدهد. حتی میگن خود مدعی از قاضی بخواد که قاضی قسمش بده، نه اینکه خود مدعی بلا واسطه قاضی به اون طرف بگه قسم بخور. متبادر از ادله این است که این وظیفه به عهده قاضی گذاشته شده است، کما اینکه خود قضاوت به عهده قاضی است. همینجور که خود قضاوت رو خود قاضی بالمباشره انجام میده، اینجام احلاف رو، استحلاف رو باید خود قاضی انجام بده. اینم دلیل دوم که متبادر از ادله این است که این تکلیف وظیفت للقاضی. خب وقتی وظیفه اوست، یعنی خودش بالمباشره، و یؤید ذلک که بالمباشره، اون روایتی که پیغمبری از پیغمبران عرض کرد خدایا چه جور قضاوت بکنم در حالتی که نبودم و نمیدانم قضیه چیست، فرمود عذف ام الاسمی، خطاب به قاضی کردم، به قاضی فرمود عذف ام الاسمی و حلف ام به، قسمشون بده. اینم یعید این که مباشرت شرطه. پس یکی تمسک به اصل، اصل عدم ترتب اثر است بر قسم استحلافی استنابتی، و یکی هم این که از ادله ما مباشرت میفهمیم. متبادر از ادله این است که وظیفه، وظیفه خود قاضی است. تعجب فرمیده، لذا میگیم که جایز نیست استنابت. مرحوم سید در ملحقات عروه هر دو رو رد میکنه، هم اصل رو رد میکنه و هم این تبادر رو. بله، حالا اطلاق رو عرض میکنیم. اون اینجا تمسک به اطلاق نبود، به تبادر بود. حالا اجازه بدید، مرحوم سید اشکال میکنه، هم به اصل اشکال میکنه هم به اون تبادر. اشکالشون به اصل این است که ما اطلاقات داریم، در جایی که اطلاق هست دیگه جای تمسک به اصل نیست. همون روایاتی که شما میگید دلیل بر استحلاف هست، اونا اطلاق دارد، اعم از این که خود قاضی قسم بدهد بالمباشره یا بالاستراب. اون روایاتی که میگه قسمشون بده اطلاق دارد. حالا به قول ایشون مثلا اینجا مباشرت ازش نفهمید، ازش مطلق بفهمید که وظیفه این است که این آقا مدعی قسم بخورد، منتها حالا قسم دهنده قاضی بالمباشره یا عرض کنم که بالاستنابه، دیگه هر دو رو میگیره. وقتی اطلاق ما داشته باشیم دیگه جای تمسک به اصل نیست. بالمباشره رو هم باز ایشون مرحوم سید رد میکند که استظهار مباشرت هم نمیشه. درست فرمود حلف ام، قسمشون بده، اما اونجا چون خطاب به خود این بود به او فرمود، اما معنیش این نیست که یعنی کسی دیگه نمیتوند به جای تو این کار رو بکنه. شاید همین رو خواستید بفرماد شما. بنابراین پس هم مرحوم سید اشکال میکند به این دوتا دلیل، به اصل این که اطلاق داریم جای تمسک به اصل نیست، تبادر هم میگه ما قبول نداریم، همینقدر ایشون فرمود قبول نداریم که مباشرت از این روایات یا از این ادله استفاده بشه. ولی انصاف این است که این حرف تمام نیست، اطلاق ما نداریم اینجا. ادله‌ای که دلال مثلا میگه ولی یمین علل مدعا علی قسم به او، یا اون ادله‌ای که میگه حلف هم قاضی مدعی، اون روایت چیز هست همون قلتل شیخ داشتیم، اونجا گفت که باید مدعی از قاضی بخواد قاضی قسم بدهد، که فرمود در همون روایت، حالا تعبیرش الان نیاوردیم روایت رو، تعبیر در روایت این بود که باید خود قاضی از عرض کنم که مدعا علی قسم رو بخواد، واسطه نخوره. مدعی مستقیما نمیتونه، اینو بحث مفصل بحث کردیم قبلا، که مدعی خودش مستقیما نمیتونه از مدعا علی مطالبه قسم بکنه. قسم اگر خود مدعا علی قسم خورد قبل از اینکه قاضی ازش بخواد، گفتیم جایز نیست. قسمی که خودش قسم بخورد بدون استحلاف گفتیم کافی نیست، بلکه قاضی باید استحلاف بکند، احلفه و فحلفه، قسمش داد اومد قسم خورد. اینا ظهور در مباشرت، ظهور در این دارد که این وظیفه همجور که عرض کردیم خود قضا از وظایف قاضی است، اینا هم از عرض کنم که آثار و تبعات و چیزای لوازم است که قاضی باید انجام بده، ابزار کار قاضی است. بله؟ اطلاق نداره. حالا اجازه بدید اطلاق نداره پس که بگیم اعم است از این که خود قاضی یا غیر قاضی، بلکه خلافش هست. اما مباشرت عرض کنم که یکی متبادر که مرحوم
الرحمن الرحیم، درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در مسئله هفت صحبت شد که مدعا علی در مقام قسم می تواند اکتفا کند به صرف قسم به ذات مقدس، هیچی اضافه نکنه، یکفی در حرف این که بگد بالله قسم یا به خدا قسم من بدهکار به این آقا نیستم، همین کافی.